حضرت آقای پناهیان به شما سلام میکنم، قبول باشه عزاداریات.
سلام علیکم، امیدوارم همه مردم ما از فیروزات عزاداری ابا عبدالله حسین در ماه محرمی که در واقع تمام شد به خوبی بهره برده باشن و خداوند متعال از همه محبین ابا عبدالله حسین قبول بکنه.
الهیام الهیام. آقا این شبها توفیق نوکری محضر سید الشهدا رو داریم در کنار شما. موضوعمون دعا بود یا درمان، و این روزها در مورد بحث نظری دوگانه هایی که وجود دارد یا ندارد بین عقل، بین دین یا علم. اینطوری که شما تو این جلسات گذشته فرمایش کردید، این دوگانه ها به وجود نیست، یعنی واقعیت وجودی در بین جوامع نداره، اما یک سوء تفاهمیه هم در ایران هم در همه جهان، دوگانگی بین عقل و دین. من بازخوردم از فرمایشات شما این گونه بود، حالا میخوام ببینم که این سوء تفاهم واقعا وجود داره یا نه، و اگر وجود داره چه راهکاری میشه براش تعریف کرد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. این سوال وقتی مطرح میشه در ذهن هر کسی که من برای بیمار خودم دنبال درمان باشم یا دعا یا تأکید بر کدام داشته باشم، علامت وجود نوعی دوگانگی است. این دوگانگی ها ریشش برمیگرده به تلقی غرب در قرون وسطا از دین، که مقوله دین رابطه خودش رو تقریبا با علم قطع کرده بود، و اگر چیزی خلاف بر برداشت های دینی مسیحیت قرون وسطا گفته میشد، حتی حکمش اعدام بود. ببینید، وقتی اون دین با علم اینجوری تعارض داره، چون برخی از خرافات در اون دین با علم قابل توجیه
نیست،
نبود، قابل دفاع نبود از طرف عقل، خب این جا میفته که مقوله علم با مقوله دین جداست و دو راه مختلف باید برن. مخصوصا که سلطه کلیسا هم بوده برای اداره جامعه، بعدن سلطه علم آمد، دیگه زیاده روی شد در تحریف دین.
دیروز هم آقا فرمایش کردید که دین نیوه علمه.
بله، من اجازه بدید یک آیه قرآن رو حداقل قرائت کنم اینجا خدمت شما، که ببینید ما معمولا احساسات و اشک و گریه و این حرفا رو از یه مقوله میدونیم، علم رو از یک مقوله دیگه میدونیم. این یک نمونه از اون دوگانه هایی است که تصور میشه، و اون فرمایش که شما فرمودید که ریشه ایمان در واقع علم هست و ایمان میوه است، بله، امیرالمومنین علی علیه السلام نقل شده ازشون که اصل الایمان، اصل یعنی اون تنه درخت، اصل الایمان العلم. آها، خیلی روشن امیرالمومنین علیه السلام این رو میفرمان. حالا بریم سراغ این آیه قرآن، من برای شما قرائت کنم که این گریه ها از کجاست. گریه به طور مشخص در قرآن کریم ریشش علمه. میفرماید ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا. وقتی که کسانی که بهشون در واقع علم داده شده از قبل، یه آگاهی هایی دارن، یک دانشی دارن، اینها وقتی آیات قرآن براشون خونده میشه، یک احساس خوبی پیدا میکنن که به سجده میفتن، درسته؟ و بعد در یک آیه بعد میفرماید که و یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا. میفرماید اینها به زمین میفتن و گریه میکنن و خشوعشون زیاد میشه. گریه صریحا در قرآن کمتر ازش یاد شده به عنوان یک احساسات معنوی، نه که این نیست، این یک امر طبیعی است که انسان عابد گریه میکنه، انسان علاقمند گریه میکنه، و
محصلش هم آرامشه.
بله، خب خود گریه دیگه، شما میخواید روانشناسی روانشناسانه باش برخورد کنین، همینطوره، هم ناشی از یک آرامش اگر گریه معنوی باشه، هم آرامش دهنده است. خب حالا همین گریه میفرماد نتیجه چیه؟ نتیجه علمه. کسی علم نداشته باشه نه تنها گریهش نمیاد بلکه طبق روایات دشمن هم میشه. الناس اعداء و ما جهلو، یا در روایات دیگری هست که امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد کسی چیزی رو نداند نسبت بهش آگاه نباشه هی عیب گیری میکنه ازش، نمیدونه دیگه، عیب گیری میکنه. بسیاری از صفات اخلاقی وقتی بحث میشه اینا ناشی از جهله. مثلا صبر یک صفت برجسته ایمانی و دینی و اخلاقی است. وقت حضرت خضر به حضرت موسی فرمود تو نمیتونی با من صبر کنی، گفت چرا من میتونم. او به صفات اخلاقی خودش ارجاع داد حضرت موسی، واقعا انسان پیامبر بود دیگه، انسان چجوری توصیف کنم ایشونو. ولی حضرت خضر مطلب دیگر رو فرمود، فرمود تو چجوری میتونی صبر کنی وقتی خبر نداری؟ درسته، وقتی احاطه علمی نداری. تعبیر حضرت خضر اینه، یعنی گاهی از اوقات خبر داری اما نیمی از علم رو داری و بعد همین نیم شما رو دچار آزار و اذیت میکنه. حالا دیگه در مورد جهل من روایت زیاد آوردم اینجا بخونم برای دوستان. الجهل و عد و ادا، بدترین درد نادانیست. و خیلی از روایات دیگه، مثلا الجهل و معدن و شر، جهل معدن همه بدی هاست، به صورتهای مختلفی که در روایات آمده. یا مثلا درباره احاطه علمی هم من دوباره عرض کنم، یه بحث اصطلاحی رو ما شب قبل یا شبهای قبل استفاده کردیم، بعضی‌ها که دچار نیمه علمن و بعد متوقف میشن، متسلب میشن، متحجر میشن، اینها چه ضربه هایی میزنن. میفرماید در آیه کریمه قرآن بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه، اینا تکذیب کردن به خاطر اینکه احاطه علمی نداشتن، احاطه از نظر آگاهی نداشتن. خب بعضی از این کسانی که میان تکذیب میکنن حق رو، اینها ناشی از در واقع اینه که نیمی از علم رو دارن. حضرت موسی نمونه شده، حالا ایشون تکذیب نکردن، چون بی خبر نبودن هی چرا چرا گفتن به حضرت خضر و حضرت خضر در واقع این در با ایشون ارتباطشون قطع کردم دیگه قطع کردن. به همین دلیل یکی از آداب مهم اهل علم این است که نمیدانم بگویند. درسته، نمیدانم گفتن خودش یک ویژگی برجسته است که باید اتفاق
میاره خود بخواه.
بله، من در بین اندیشمندان و عالمان یک دکتر متخصص مغز و اعصاب در دانشگاه تهران از نزدیک به دلایلی که بیماری داشتیم با ایشون خیلی مراوده داشتیم، ایشون با این در حالی که استاد تمام بود ولی انقدر خوب نمیدانم میگفت، انقدر زیاد نمیدانم میگفت، میگفت من در رشته تخصصی خودم به مرز جهل رسیدم و مرز علم، میدونم تا کجا میدونیم، همش نگاه هم به اون قسمت هایی است که نمیدونیم. و آدم آرامش میگرفت، به پزشکی مراجعه میکرد که نمیدانم گفتن را بلد بود. واقعا من دعا میکنم برای سلامتی ایشون، برای حفظشون، خیلی استاد فرهیخته است
و برای تکثیر این فرهنگ.
بله،
خوب
این فرهنگ، ببینید این نکته است، آدم یه دفعه به یک پزشکی مراجعه بکنه ببینه اصلا نمیخواد نمیدانم بگه، نمیخواد اقرار بکنه به اینکه علم به بیشتر از این پی نبرده، آدم احساس آرامش رو از دست میده. یک پزشکی یه بار من تو بیمارستان بودم، میومد بالای سر من گفت شما باید این عمل جراحی رو انجام بدید، حالا خدا ایشون رو هم حفظ کنه، من البته نمیشناختم ایشون، و میگفتش که 10 سال دیگه 100 سال دیگه این درد رو بکشی، منم توی شدت درد، یعنی واقعا حالا توضیح نمیخوام بدم چه دردی بود، میگن یکی از شدیدترین دردهایی است که یک انسان میتونه تحمل کنه، و دیگه هر چی میخواستن مسکن بزنن دیگه افاقه نمیداد،
جواب نمیداد،
بعد بالا سر من ایشون میفرمودن که تو باید این عمل رو انجام بدی تا خلاص بشی از این درد. خب من به یک دلایلی انجام ندادم و ایشون میگفت راه دیگه نداره. بعد حدود 10 روز بعد یک راهی جدید پیدا شد، حالا یا ایشون نمیدونست یا بدون عمل جراحی واقعا اون مسئله برطرف شد. هیچ وقت من یادم نمیره اون لحظه‌های بحرانی که من نگاه میکردم به ایشون. فقط عدم اطمینان من به خاطر قاطع بودن او بود. میگفتم آقا چجوری میشه تو علوم تجربی آدم این همه قاطع بگه؟ میگفت تا 10 سال دیگه هم شما همین درد رو بکشی راه دیگری نیست. آقا بگو ممکنه فردا یه راه دیگه پیدا بشه. امروز علم پزشکی اینو گفته. خدا شده من که پزشک نبودم که، فقط اطمینانم سلب شد به خاطر قاطعیت بیجا. درات فرمودید. از علمای حوزه هم میتونم مثال بزنم، یک فرد مثال زدنی و حتما باید من یادی از ایشون بکنم، اون که من شاگرد ایشون نبودم، چند جلسه ای برای سوالهای خودم بالاخره خدمت ایشون از دیر و از دیر زمان میرسیدم، شاید 30 سال مثلا، حضرت علامه مصباح. آقا نمیدانم، ما نمیدانیم بیشتر از این مطلبی نیست، ما نمیدونیم چجوری باید جمع بندی کرد، ما که همه رو خبر نداریم، در حالی که به همه علوم انسانی واقعا اشراف داشتن، استاد فلسفه بودن، مفسر قرآن بودن، فقیه بودن، ولی من گاهی میخواستم بگم آقا بس دیگه، حالا این تکه کلام نمیدانم شما بذار کنار. از عمق وجود توجه داشتن به نمیدانم ها و به همین دلیل منشأ این همه دانایی شدن، واقعا اینا رو باید تقدیر کرد. تو همه رشته ها این نمیدانم یک ادب علمی است، یک فرهنگ بسیار بالاست. حالا من
سر سوء تفاهم
میمونم. آره بحث سر سوء تفاهم هست. ببینید اونهایی که نمیخوان به نمیدانم های خودشون نگاه بکنن به دین که میرسن تکذیب میکنن. چرا؟
آقا نمیدانم یه غرور کاذب میاره؟
بله، هم غرور کاذب در اثر میدانم هاست، هم بعضیا غرور کاذب نیست، لجشون در میاد.
آها
لج یعنی الناس اعداء ما جهلوا، اصلا زورش میاد، مردم زورشون میومد امیرالمومنین اینقدر چیز بلده. میگفتن وقتی ما از شما سوال میکنیم چرا شما بلافاصله جواب میدی؟ حضرت میفرمود شما اسمتون از اسمتون سوال کنن بلافاصله جواب میدی یا فکر میکنی؟ میگفتن خب بلافاصله. حضرت میفرمود خب من چیکار کنم، نزد من عالم این گونه است. ببینید این احساس، حالا یه نفر اگه آدم خوبی باشه شیفته امیرالمومنین میشه به خاطر علمش، ولی اینا لجشون میگرفت. انسانها یا لجشون میگیره در اثر جهل یا غرورشون به خاطر اون اندک علمی که دارن. بعد چه اتفاقی میفته؟ دین چرا تکذیب میشه اکثرا؟ برای اینکه دین خیلی پیچیده است، دانش فراوان میخواد درکش. ببینید دین چرا موجب سوء تفاهم میشه؟ برای اینکه خیلی پیچیده است، برای اینکه از حقایقی در عالم حرف میزنه و از واقعیت هایی که بسیار ظریف هستن. بنده یه بار رفتم پژوهشگاه صنعت نفت، اونجا نانو تکنولوژی رو داشتن به کار میگرفتن برای اینکه در پتروشیمی استفاده کنن. یه پودری آوردن مقابل من، یه پودر سیاهی بود، گفتن این زغال سنگه. اینقدر این پودر لطیف نشون میداد که من دستم رو بردم که مقداری از این پودر رو بردارم. بعد اون جوان ها گفتن نه نه آقا دست زن که از روزنه پوستت راحت وارد خون خواهد شد. مثلا یعنی اینقدر گفتن آره این در واقع با نانو تکنولوژی روش کار شده و یه پودر ساده نیست. بعد میگفتم ما هر کسی میاد این کارو میکنیم، میبریم جلوش، اونم میخواد دست بزنه میگیم دست نزن که اینجوری یادش بمونه. یک بالاخره آموزش قشنگی بود که من دادم. خب ببینید وقتی که شما در معرض نانو تکنولوژی قرار میگیرید دیگه به یک پیچیدگی هایی برخورد میکنید که ذهن بسیط نمیتونه اونو تحمل بکنه، ممکنه اصلا انکار بکنه. بعد یک در واقع میله فولادی رو آوردن که برای دکل های برق استفاده میشه، مثلا 1 متر بود، گفتن اینو بردار. اومدم یه دستی بردارم، خب نشد، خیلی وزنش سنگی بود، یک متر مثلا یه مقدار بیشتر. گفت با اینها دکل‌های فشار قوی تو بیابون‌ها می‌بینید، اینا رو نبشی‌ها و اینا رو برای اون استفاده می‌کنن. بعد گفتن اینم بردارید. من اومدم اون رو هم با یک همتی بردارم، مثل پر کاهی برداشته شد. گفتن این استحکامش بیشتره و مثلا زنگ نمی‌خوره، نمی‌دونم از این جور توضیحات. و بسیار سبک. ببینید چقدر فرق نانو تکنولوژی اینه. خب ببینید آدم یه مقدار با یک دانش پیچیده برخورد میکنه، ممکنه نپذیره. وقت من این رو قصه شو برم باید دوستانم تعریف بکنم، اگه نپذیرن معلوم میشه یک تحجری در وجودشون هست. حالا دین چجوریه؟
آقا چون تک بودی هم نیست، با مثلا فوق دکترا داشتن یه رشته هم شما نمیتونید چیزی کامل از دین بفهمی، درسته؟
درسته، دقیقاً.
مال همین سوء تفاهمه بود.
بله. حتی توی خیلی از این رشته ها هم همینجوری، اینکه تخصص ها اینقدر شعبه شعبه میشن. ما بچه‌مون کوچیک بود، بردیم بیمارستان، خیلی راحت گفتن آقا لوزشو باید عمل کنی، و از همین سادگیایی که ما کردیم آقای دکتر اینقدر قاطع گفت، ما فکر کردیم باید این کار بکنیم. بلا فاصله بعد از چند سال فهمیدیم کاملا اشتباه کردیم و یک پزشک متخصصی استاد دانشگاه در تهران برگشتن گفتن که 8 یا 12 دکتر باید نظر میدادن که این لازمه عمل بشه یا نه، چون این عوارضو داره. و بعد ما دیگه دچار اون عوارضم شد بچه‌مون. خب من میگم که آیه دکتر تو چرا قاطع نظر دادی؟ تو یکی باید چند تا رشته دیگه تخصص دیگه میدن نظر میدادن برای یه عمل لوزه. ببینید من پزشک نیستم، ولی گفت مریض که هستیم، حالا اگه پزشک نیستیم، دیدیم این مواجهه ها رو با پزشکانی که حرف قاطع میزنن در حالی که نه، ایشون باید با چند تا پزشک متخصص دیگه نظر مشورت میکردن. این مسئله ماست. الان مسئله انقلاب ما، مسئله اولش علم و جهله. مسئله تبلیغات دشمن، مسئله اولش علم و جهله. مسئله غرب گرایی، مسئله اولش علم و جهله. مسئله ضد انقلاب و انقلابی، دیندار و غیر دیندار، دوگانه علم و دین نیست، دوگانه علم و جهله. جهل بده، علم خوبه. ببینید صدا و سیما مقصر است، آموزش و پرورش مقصر است، حوزه علمیه مقصر است که این در فرهنگ ما جا نیفتاده، که هر بیدینی رو ابتداعاً مردم به جهل نسبت بدهند. درسته؟ این یک نادانی است. ببینید با سواد بودن یک کلاسی داره دیگه. باید به جایی برسه فرهنگ جامعه که دینداری همون کلاس با سوادی رو داشته باشه، چون دین مقوله روشن فکری است، دین چیزی از مقوله علم است. این در باور جامعه ما نیست. ما طلبه ها اشتباه کردیم در آموزش دین، صدا و سیما اشتباه کرده است و آموزش و پرورش. بعد حالا برسه نوبت به دانشگاه ها و دستگاه های دیگه. اگر مردم طبق آیات قرآن، طبق روایات دین رو محصول علم ندانند و علت دین گریزی را اولا جهل ندانند، این یعنی خوب جا نیفتاده موضوع. ببینید چرا، دلایل دیگری هم برای بیدینی وجود داره، مثل مرضی که بعضی ها در وجودشون دارن، فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، درسته؟ ولی همین بیماری که در دل هست ناشی از بد برخورد کردن با علمه، که بهش اسمشو میذارن کفر. نمیخواد یه حقایقی رو بپذیره، ببینه، نمیخواد دانش گسترده تر از وجود اندک خودش رو تحمل بکنه، در مقابل دانش لج میکنه. بله بعضیا هستن بعد از اینکه علم دارن بد میشوند، ولی اینا تعدادشون چقدره؟ متاسفانه اینا جهان رو دارن اداره میکنن. مشکل اینه. و واقعا اکثریت مردم این گونه نیستن که ان عمدن ان علمن مثلا، یعنی با دانایی و آگاهی مخالفت با دین بکنن. ما یک نهضت رفع سوء تفاهم باید راه بندازیم. برخورد اخلاقی اینه، هر کی دیندار نبود بگیم نمیداند، نگیم آدم بدیه،
بگیم نمیداند،
بگیم نمیداند او نمی... این برخورد اخلاقی رو رسول خدا میکردن. چند زخم بر بدن رسول خدا وارد شده بود، شونه ایشون چجوری مجروح شده بود، دندانشون شکسته بود، در واقع حضرت شدیداً مجروح شده بودن، شمشیرها به بدنشون خورده بود، تیرها به بدنشون خورده بود. خب این بدن زخمی رو آوردن، اصحابشون اومدن گفتن آقا نفرین کنید این مردم نابود بشن، شما که رسول خدا هستید. فرمودن نه اینو نمیدونن، ان قومی ان هذا قومی لا یعلمون، یا یه جای دیگه داره ان قومی لا یعلمون، با تعابیر مختلف داره. اون وقتی که تو مکه سنگ به پیشونیشون میزدن خون میومد، کسی که دختر خوانده رسول خدا بود به نام زینب و میومد عشق میریخت و زخم رسول خدا رو پاک نمیکرد، دخترم ناراحت نباشین، نمیدونن. ببینید ما قضاوت نباید در مورد افراد بکنیم، باید بگیم نمیدونست. حتی یه پلیس سر چهارراه دیدی کسی چراغ قرمز رد شد، میگه شما حتما متوجه نشدید، این شی برخورد اخلاقی، حتما نمیدانستید، یا حتما نمیدانستید این رفتار جرمه. ببینید برخورد اخلاقی اینه، و برخورد اخلاقی با علم چیست؟ ما باید اول اخلاق خودمون رو درباره علم درست کنیم تا دیندار بشیم.
آقا با این مدل چقدر سبک زندگی کردن فرق کنه؟
کاملا تغییر خواهد کرد. ببینید الان اگر کسی ماسک نزنه تحلیل ارزشی کسی درباره او نمیکنه، میگن مگه شما نمیدونی، بیا برای توضیح بدیم. حالا البته اختلاف نظر جدی در مورد ماسک وجود داره بین اندیشمندان و اینها، ولی حالا به هر حال مثلا به عنوان مثال داریم عرض میکنیم، میگیم حتما نمیدونه، حتما آدمیه که به علم بهانه میده. ببینید برخورد اخلاقی اینه که آدم اول اونها رو متهم کنه به ندانستن، فقط بیشتر از این چیز دیگه ای نه. ولی آدم از این طرف هم باید بررسی بکنه، چرا بعضیا دوست ندارن بدونن، بعضی ها واقعا از نظر اخلاقی یه روحیه‌ای دارن دوست ندارن بدونن، فکر میکنن هزینه‌شون میره بالا. بعضی ها خیلی عاشق دانستنن، بعضی ها دوست ندارن بدونن برای اینکه یک پویایی درشون از بین رفته، شدت علاقه به بعضی چیزایی که میدانن اونها رو کور کرده، حب الشیء یعمی. دقت کنم یه ببینید، ما باید اخلاق مبتنی بر محور علم رو توسعه بدیم، ایمان مبتنی بر علم رو توسعه بدیم. دعوای ما با کسانی که عناد می‌ورزن این استش که اونها در واقع به علم بی احترامی کردن، به آگاهی بی احترامی کردن، و خدا این مسئله خیلی برای شما میاد. حالا مثلا یه مثال عجیب ولی مثالی که همه میدونن من بزنم، خداوند متعال آدمای بعد روز قیامت بخواد عذاب کنه، خیلی هم که میبخشه، یه عده‌ای رو هم که میبره بهشت، اما به همه فرماد که بیاد اینجا بهت بگم چرا میخوام عذابت کنم، بهت بگم بدانی چی بودی که من دارم میبخشم، بدانی چرا تو رو به بهشت میبرم. اون وقت زمان این آگاه سازی میلیاردها سال نوری طول میکشه، یا میلیونها سال نوری. آقا این بساط صحرای محشر رو جمع کن، حالا بالاخره یا این ور یا اون ور دیگه بزن معطل میکنی.
دانایی مهمه،
نه باید بدونی، حتی اون کسی که میخواد بره تو جهنم جزغاله بشه
باید بدونی،
باید بدونی، چون این ناموس خلقته، تو باید بدونی چه اتفاقی افتاده. اینقدر علم برای خدا اهمیت داره.
آقا من یه سوال بپرسم، ببخشید، ما وقتی دعا میکنی مردم عموما اینطوریه، وقتی دعاشون مستجاب نمیشه سوء تفاهمی به وجود میاد.
احسن، حالا باید ریشه های سوء تفاهم و راه های سوء تفاهم بحث بکنیم. نمیدونم این شب ها هست، یعنی امشب فرصت هست،
3-4 دقیقه فرصت.
خب بذاریم بقیه بحث سوء تفاهم رو به شب های دیگری موکول بکنیم. فعلا برجسته کردن علم که اهمیتش در دین و ایمان چقدره. وقت کیا دعا میکنن؟ کسانی که علم دارن.
آها، چون وقتی عالم باشی تأثیر دعا رو میفهمی
و اونها حتی گریه هم میکنن آیه قرآن و سجده هم میکنن. عالم باشه کسی که با علم رابطه اخلاقی خوبی برقرار کرده باشه، این مؤمن هم میشود، عاشق هم میشود و الی آخر. حالا عوامل سوء تفاهم چیه؟ اولین عاملی که امشب ما صحبت کردیم پیچیدگی دانشی است که دین اقتضا میکند. خضر فرمود موسی تو نمیدوانی، چون اون پیچیدگی رو ازش خبر نداری، همه رو نمیدونی. چرا دین رو خیلی ها میزنن کنار؟ عامل دومش اینه که بعضی ها نسبت به علم چی دارن؟ رابطه اخلاقی خوبی ندارن. پس یکی پیچیدگی دانش پشتیبان دین و درک بسیط ما موجب بیدینی ما میشه. دوم، بعضی ها اساساً با علم رابطهشون خوب نیست. حالا اینا چند درجه هستن؟ بعضی ها کارشون به تکذیب میرسه، بعضی ها کارشون به بی‌اعتنایی و اینها میرسه. دقت فرمودید؟ یا عشق به علم ندارن. ما چیزی که باید تو مدارس خودمون رقم بزنیم عشق به دانستن و عشق به علم است. این درست بشه بچه خودش میاد تو خونه مطالعه میکنه، فردا میاد کنفرانس میده، 10 تا سوال بسیار فنی هم در واقع میپرسه. نبوغ به کی داره؟ کسی که بتونه عشق به علم رو تو خودش حل کنه. وقتی میبینید همه نابغن یا قالب مثلا،
یه ذره بعد این مدل آموزشی ها جا اصلاح بشه
یه ذره. خیلی ما الان در حال رؤیت فجایع هستیم در جامعه خودم.
خیلی ممنونم از حضورتون.
با دو تا ریشه سوء تفاهم رو گفتیم، بقیه دلائل سوء تفاهم پیش آمدن نسبت به دین رو
انشالله فردا شب
ممنونم. بعد راه حلا بریم و اینها یادتون باشه.
حتما عرض میکنم. ممنونم از حضور پرفیضتون. دعا بکنید آجا محضر سید الشهدا که مشرف میشین. 1085 میفرستن ماشالله مردم و گرفتارن. خیلی هم خوشحالی داره که دستشون رو به سمت سید الشهدا دراز میکنن، هم ناراحتیم که مردم کشورمون در بستر بیماری هن. براشون دعا بکنید. دو رکعت نماز امشب به نیت همه بیماران کرونایی کشورم بخونید. این قولم من از شما گرفتم. خیلی خوشحال شدم محضر شما نوکری می‌کردیم در کنار حضرت حسین و قمر منیر بنی هاشم. فردا شب حدود ساعت 21 خدمتگزارتون خواهم بود. شب بر شما خوش. یا علی مدد.